نوی صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه ایران در افغانستان، می گوید که کشورهای منطقه در قبال افغانستان مسئولیت مشترک دارند و باید رای حل بحران این کشور را در منطقه جستجو کرد. دفتر نماینده ویژه ایران در امور افغانستان روز گذشته در توییتر خود نوشته که حسن کاظمی قمی در ملاقات با عالم خان یاسین گلدیف، سفیر قزاقستان در کابل، گفته که نشست دو روزه در شهر دوحه باید یک تلاش برای حل مشکلات مردم افغانستان باشد. قرار است روز دوشنبه و سه شنبه آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، از یک نشست در مورد افغانستان در دوحه پایتخت قطر میزبانی کند. مقامات طالبان میگویند که یک شرکت بین المللی به نام یاسر باسیر رسما صادرات گاز طبیعی ترکمنستان به پاکستان را از طریق افغانستان آغاز کرده است. دفتر والی طالبان در کندهار با نشر یک خبرنامه گفته که روز گذشته طی مراسم در شوراندوم قندهار این روند رسما آغاز شد. محمد یونس مهمن، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری، در این مراسم گفت که صادرات گاز طبیعی از ترکمنستان پس از 1830 کیلومتر از طریق افغانستان به پاکستان منتقل می شود. گفته می شود که در گام نخست 50 محموله گاز از طریق سپین بولدک قندهار به پاکستان ارسال شده است. کنسولگری افغانستان در کراچی که تحت کنترل طالبان است، از آزادی 56 افغان دیگر از زندانهای پاکستان خبر داد. سید عبدالجباری تخاری، سرپرست کنسولگری افغانستان در کراچی، دیروز در پیام ویدیویی ارسالی بر رسانه ها گفت:
تعداد این افراد 56 تن بوده و کودکان نیز در بین آنها شاملند. این افراد فاقد اسناد قانونی دستگیر شده بودند و در نتیجه کوشش و تلاش کنسولگری و سفارت آزاد شدند.
به گفته آقای تخاری، 2220 افغان از زندانهای مختلف کراچی آزاد شده و به افغانستان فرستاده شدند. منیزه کاکر، وکیل مدافع افغانها در کراچی، نیز ارچنگاه اطلاعات را در مورد افغانهای زندانی با رسانه ها شریک می سازد و در آزادی آنها نقش عمده داشته است. سازمان صحی جهان میگوید که به 420 هزار کودک در افغانستان حداقل یک واکسین مهم تطبیق نشده است. بر اساس گزارش این سازمان، به مناسبت هفته بین المللی ایمنی، 198 هزار کودک افغان اصلا واکسین نشدند. به گفته سازمان صحی جهان، اکنون زمان آن است که بر همه کودکان در افغانستان واکسین تطبیق شود. ناظران صحی ارچنگاه میگویند که بسیاری از باشندگان مناطق دورافتاده افغانستان هنوز اهمیت واکسیناسیون یا درک نکرده، کودکان خود را واکسین نمی کنند و یا دوز دوم و سوم واکسین را تزریق نمی کنند. صدها شهروند امریکایی که از جنگ‌های مرگبار سودان فرار کردند، دیروز 29 اپریل در اولین تخلیه توسط ایالات متحده به بندر این کشور افریقای شرقی رسیدند. به گفته مقامات ایالات متحده، طیارات بیپیلوت امریکایی که برای روزها مسیر تخلیه زمینی را زیر نظر داشتند، برای کاروان سرویس‌های حامل 200 تا 300 امریکایی در طول مسیر 800 کیلومتری تا بندر سودان نظارت مسلحانه را فراهم کردند. حکومت ایالات متحده از سوی خانواده‌های حدود 16 هزار امریکایی که در سودان گیر ماندن مورد انتقاد قرار گرفته است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع برنامه گفتیم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از اینها یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. در آستانه نشست دوحه در مورد افغانستان، شماری از فعالان حقوق زنان از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. قرار است این نشست به میزبانی آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، دایر شود. پیش از این معاون این سازمان گفته بود که در این نشست در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیز بحث خواهد شد، اما بعد سخنگوی ملل متحد آن را رد کرد. در این نشست از طالبان دعوت نشده و یک مقام طالبان گفته که تقاضای آنها از این نشست این است که واقعیت‌ها در نظر گرفته شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
شماری از فعالان حقوق زنان به صدای عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان پیوستند. این صداها در حال بلند شده که قرار است آنتونیو گوتریش روز دوشنبه و روز بعد از آن در شهر دوحه پایتخت قطر میزبان نشست در مورد افغانستان باشد. ظریفه غفاری شاروال سابق میدان وردک در یک پیام تصویری میگوید در این نشست هیچ شخص به نمایندگی از زنان افغانستان حضور ندارد.
درست زمانی که سیاسیون جهان تحت نام نیاز به تعامل با طالبان از شنیدن صدای زنان افغان، کودکان و رسیدگی به خواستهای بشری آنان صرف نظر می کنند، ما زنان افغان از مردم عام جهان می خواهیم تا با ما هم صدا شوند. بالای نمایندگان و سیاسیون خویش فشار وارد کنند تا از معامله حقوق انسانی زنان و مردم افغانستان با گروه طالبان به طور کلی جلوگیری به عمل آید.
رازیه بارکزی فعال حقوق زنان از سازمان ملل متحد می خواهد تا به اصول و منشور خود پابند باشد.
تریبیون سازی و فرصت دهی بر طالبان و فرصت گیری از زنان، جفا در حق مردم افغانستان و همدستی آشکارا با تروریسم و تروریسم پروری است. یادتان باشد استقلالیت عمل و جایگاه حقوقیتان به خاطر سیاست بازی های چندگانه نزد مردم افغانستان و تمام مردم جهان زیر سوال و انتقاد است.
هیلای نجیب دختر دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید که به هشتگ طالبان را به رسمیت نشناسید بپیوندید.
با هشتگ Do Not Recognize Taliban با ما همراه شوید و پیام های ویدیویی و صوتیتان را با ضمیمه از قطعنامه مردم افغانستان به نشر برسانید تا جهانیان بدانند که چی حقوق در 19 ماه آخیر از پیشتان گرفته شده و چرا طالبان به رسمیت شناخته نشوند.
روز گذشته شماری از زنان در اعتراض با به رسمیت شناختن طالبان در کابل تظاهرات کرده و کمپاین هشتگ Do Not Recognize Taliban را در توییتر و شبکه‌های اجتماعی راه اندازی کردند. برخی از شنوندگان رادیو آزادی هم در پیام‌هایشان به محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان اشاره کرده و از درخواست به رسمیت شناختن طالبان انتقاد کردند. اما شمار دیگر هم با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم عادی در افغانستان میگویند اگر دنیا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد ممکن است از لحاظ اقتصادی زندگی مردم عام بهبود یابد. یک باشنده ولایت ننگرهار میگوید
زمانم خان پادشاه ننگرهار ولایت.
من خان پادشاه باشنده ولسوالی کوت ننگرهار هستم. گرچه برخی از اقدامات طالبان درست نی و براه درست روان نیست، اما باید به خاطر مردم حکومت آنها را به رسمیت شناخت تا زندگی مردم افغانستان بهبود یابد.
از یک شنونده دیگر رادیو آزادی هم میشنویم.
حضرت محمد هجرانم دی غزنی ولایت گرو ولسوالی نه. نیما په نظر خو
من حضرت محمد هجران باشنده ولسوالی گیروی ولایت غزنی هستم. به نظر من به رسمیت شناختن طالبان چیز خوبی است. از یک طرف وضعیت اقتصادی و از جانب دیگر سطح بیکاری در کشور به حد زیاد است. بنابراین تعامل سایر کشورها با طالبان به نفع افغانها خواهد بود.
سازمان ملل متحد گفته که از هیچ نماینده طالبان در نشست دو روزه در شهر دوحه دعوت نشده، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ناوقت روز جمعه به رادیو آزادی در مورد انتظار طالبان از نشست دوحه چنین گفت:
تقاضای ما از این نشستی است که باید واقعیت ها مد نظر گرفته شود، حقایق در افغانستان است و باعث امنیت که ایجاد آمده غنیمت شمرده شود و وضعیت همکاری صورت بگیرد. بعضی شکوه ها و گله ها که وجود دارد مباوری هستم که از راه دیپلماتیک و حل میشه. تماس ها و نشست و برخاست ها مکرران میتونه ذهن سازی بکنه مسائل را حل بکنه.
پیش از این امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته بود که در نشست دوحه در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیز بحث خواهد شد، اما بعد معاون سخنگوی این سازمان گفت که در این نشست در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان بحث نخواهد شد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
طفلک هایم دوتا به خیلی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار وقت شده. ما به حساب در اقل مال تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00402-02-41-46-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. در این هفته باز هم هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه می شنویم که درس های آنلاین از راه دور برای دختران محروم از تحصیل چگونه آغاز شده است و در قسمت دوم برنامه جوانی را برای شما به معرفی می گیریم که یک کتابخانه کوچک ساخته است و در کنار آن به متعلمین مکتب تدریس می کند. مسدود شدن دروازه های مکاتب بروی دختران افغان، شماره از افغان های داخل و خارج از افغانستان تصمیم گرفتند تا تدریس آنلاین و از راه دور را آغاز کنند. اما برخی از دختران که از درس و تحصیل محروم هستند می گویند درس آنلاین یک فرصت بسیار خوب است، اما آنها نظر به مشکلات مانند نداشتن دسترسی به اینترنت با سرعت بالا، نبود برق و غیره که دامنگیر آنهاست نمی توانند از این فرصت خوب استفاده کنند. نازنین عمری یکی از دختران است که در کشور کانادا زندگی می کند و خودش محصل یکی از پوهنتون‌های کشور کانادا است. او با چند تن از دوستانش از راه دور برای دختران محروم از تحصیل مضامین مکتب را تدریس می کند.
خوشبختانه تمام از اینمی دوستایی که از دوران پنتون، از دوران مکتب یا دوستانی بودن که در بعضی از صنف ها و جای ها ما هم ریزی معرفی شدیم، تمام از اونها حاضر شدن به کمک کردن ما. و بعد از یک چند وقت دیدیم که یک تیم کاری خوب جور کردیم، تو سر روند زمو کار میکردم و در کنار ازو بعضی از اعلانات را هم در سوشال میدیا پخش کردم که بگذارند که بیشتر جذب کنیم شاگرد و همچنان استاد. و خوشبختانه شاگردهایی را جذب کردیم و بسیاری همه ما با تماس شدن و درس ها به شکل غیر منظم جریان داشت، به خاطر میخواستیم که یک طریقی روش تدریس خوب برشاد پیدا کنیم، چون طبعا ما هم بی تجربه بودیم و همچنان شاگردها هم بی تجربه بودن. سوازی خاطر صنف ها را برگزار کردیم به طور امتحانی یک دو هفته واره که خواستیم نتیجه گیری کنیم که چگونه چقدر میتونم موفق باشم. و بعد از دو هفته یک سیستم کاملا قطعی دیگر پیش گرفتیم و خوشبختانه فعلا در هر صنف موجود 30 شاگرد هست و درس آغاز است و شاگردها درس میخوانند. و همچنان صنف ما برای شاگردان 7 الی 12 هستند و یگانه دلیل که ما صنف پایان تر از زور گنجا، یعنی در این پروگرام ما شامل نکردیم، این است که آنها برداشت از درس آنلاین ندارند دسترسی به تکنولوژی، به ابزارهای تکنولوژی، موبایل، لپتاپ یا ندارن، یعنی طریقه استفاده ابزارها را نمیفهمن. از او خاطر ما نخواستیم، چون میفهمیدیم که برشان مفید واقع نخواهد شود. از این خاطر فقط از صنف هفتم شروع کردیم تا بتوانن آنها درسهای خود را بخوانند.
نازنین همچنان افزود، ما این تدریس را آغاز کردیم اما امیدوار هستیم یک الگو باشد تا این گونه مراکز بیشتر شوند و دختران افغانستان بتوانند از این فرصت ها استفاده کنند.
و با امید از این که این روند ما نه تنهایی که ما شاید چون اسپانسری نداشتیم که مرا به شکل مادی مرا اسپانسر کنند، جد از فامیل ما مادر جان ما کمیشه مرا به شکل معنوی اسپانسر کرده نداشتم، اما ما میخواییم که این یک الگو باشه یا میخواییم یک آیدیا باشه با کسای دیگه که شروع کنند و اقدام کنند. مثلا به مثل ما به هزارا دختر هست در این کره خاکی و هر کدامش باید یک گروپ کوچک که بتونه 100 شاگرد مثلا دو گروپ بخواد تعلیم بدن برشان، فکر کنین که همه دخترها رو میتونن کفر کنن. فعلا هدف ما به این نبوده که کسایی که زمینیش دارن پیسه دار هستن یا نه ما باید به کسایی که اقتصادشان ضعیف است خدمت کنیم. نه، از ما هدف ما یعنی در مجموع به دختر خانم های افغان بودن که از تحصیل محروم شدن، چی آنها مثلا پیسه داشتن پیسه دار بودن و چی هم مثلا فقر اقتصادی داشتن. سو از این خاطر بسیاری فامیلا هم اینترنت دارن، بسیاری فامیلا موبایل دارن، موبایلشان چارج میشد طور از طریق کدام سایت نیست که در لپتاپ یا کمپیوتر باشه که منی باید برق وصل باشن، مثلا موبایل های خود چارت میکنن و منتظر ساعت درسی خود میباشن. و همچنان هر کسی دسترسی به اینترنت دارد در هر خانواده، اما خانواده هم که فقر اقتصادی دارن حتما یک عضو فامیلشان که او دخترشان است یا پسرشان حتما اینترنت فعال کردن سو درس میخوانن. از این خاطر شکر الحمدلله تک مشکل نداریم، یا اما بعض وقتا مشکلات می باشه که من صدا قطع وصل میشه یا صدا لود نمیشه به وام یگان وقتی دیگه در غیر زود تکنه مشکل شکر الحمدلله ما سر نخوردیم.
پروانه رسولی یک تن از دخترانی است که در شهر کابل زندگی می کند. او می گوید از این که از مراکز و تدریس آنلاین خبر شدم خیلی خوشحال بودم.
در مورد امی درس‌های آنلاین که ما شنیدم بسیار خوش شدم، به خاطر که درس‌های ما نیمه مان چون طالبا آمد دیگه به ما زمینه درس خواندن از دیگه جای مساحت نیست. از خاطر امی درس‌هایی را که استادا از طریق آنلاین از خارج از کشور به ما شروع کردن به بسیار خوش شدم، چون میتونم که از این طریق همی یک صنف که مانده دیره تکمیل بکنم. اما ما در این شرایط که هستیم ما نمیتونیم آنلاین درس بخونیم، به خاطر که مشکل اول برق است که ما برق کافی حتی به همو ضروریات روزانه خود نداریم، چی برسه به ای که ما از او درس آنلاین بخونیم. دیگه مشکل از ای که مشکلات بی پیسگی است، مشکلات بی اینترنتی است، اینترنت ضعیف است. اولا اونقدر پیسه ما نداریم که ما اینترنت به خود بگیریم، اونقدر اینترنت کافی ما به خود گرفته نمیتونیم، مجبور هستیم پول زیاد بپردازیم تا که اینترنت قوی بگیریم. و در این شرایطی که شما میبینید مردم یک لقمه از نان به خود پیدا کردن نمیتونن، دیگه اینترنت پیسش از کجا بکنن. شخصا خودم که در سابق وظیفه داشتم همی خرج مصرف روزانه خودم میکشیدم، اما فعلا خودم مثلا از کار ماندیم، خانم ها را اجازه نمیتونن که کار کنن، خب ما چی رقم می پیسه مصرف اینترنت ما از کجا کنم؟ حتی ما مجبور به این شدیم که اگر کم دگام سر ما فشار بیاد می تلفن که فعلا پیش خود دارم میرم به خاطر اینکه شکم ما سیر شوم ما بفروشیم. در سابق هم که در وقت کرونا، در وقت کووید 19 که درس آنلاین شده بود، وقتی که ما درس میخوندیم استاد وقتی یک درس شروع میکرد در درس 10 بار صدای از او قطع میشد، ما فقط داخل حضوری میدادیم خلاص، هیچ چیز ما از او سمستر یک سمستر که درس آنلاین بود چیزی یاد نگرفتیم، چون اینترنت ها ضعیف است، اینترنت خود ما ضعیف است. من خودم شخصا لپتاپ ندارم، مثل خودم بسیاری از دخترها هستن که همراه مشکلات روبرو هستن، همراه بی برقی روبرو هستن.
پروانه همچنان افزود در شرایطی که حتی مصارف روزانه را به مشکل به دست می آوریم، برآمدن از عهده تدریس آنلاین و آماده کردن اینترنت با سرعت مشکل خواهد بود.
در سابق قسمی بود که در یک فامیل اگر 3-4 نفر حداقل کار میکردن و همی خرچ روزانه بر ما پیدا میشد. همی زندگی نرمال که داشتیم یعنی ما یک قسم میگذشت. اما حال در خانه پدر کار نمی کنه، برادر کار نمی کنه، خودم که کار می کردم مال کار نمی کنم، پس ما نان چاشته که داشته باشیم به نان صبح به فکرش هستیم که از کجا شوه، از صبح که داشته باشیم به نان شب حیران هستیم. در این رقم یک شرایط ما پیسی اینترنت از کجا بکنیم؟ حتی ما حالا راضی شدیم به ای که وسایل خانه ما را یک به یک بفروشیم. قدر یعنی وضعیت اقتصاد همگی خراب است، از دیگه طرف به نارامی روحی است، اقتصاد پایین آمده میره، یک تشویش دیگه تشویش. ما از لحاظ روحی بسیار نارام هستیم. وقتی ذهن یک انسان اینقدر درگیر باشه، او چی رقم در سیاد بگیره؟ او هم با یک انترنت که سلامش اگر بیایه علیکش نمیایه، اگر علیکش بیایه آخر درسش نمیایه. پس به این قسم خود ما نمیتونیم درس خوانده. حال ما فقط امی که ضروریات روزانه ما پورا شوه، خوراک و پوشاک خود پورا کنیم بسیار است، چی برسه به اینترنت، چی برسه به درس آنلاین.
دختران افغان در شرایط امروزی که بر علاوه درس و تحصیل از کار نیز منع شدند، با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو هستند. زهرا حمیدی به این باور است. او میگوید پدری که نمیتواند در طول روز حتی 100 افغانی به دست بیاورد، چگونه میتواند پول اینترنت را فراهم کند؟
پدری که مثلا 100 روپه در روز هم بسانی پیدا کرده، نمیتونه بر ما 100-200 افغانی بده تا ما اینترنت فعال کنیم، درس بخونیم. ما میخواستم که تحصیل ما ادامه بدیم ولی نمیشه، توان ما نمیرسه برای از اینکه ما بریم تحصیل خود آنلاین پیش ببریم. سابق بود هر کدام ما از خود وظیفه داشتیم، میتونستیم کم پیسی درآمد خود یک چیزی به خود بگیریم.
یکی دیگر از دخترانی که نخواست هویتش فاش شود گفت که خودش در یکی از پوهنتون‌های آنلاین ثبت نام کرده است، اما بنابر مشکلات نتوانست در دروس آنلاین حضور یابد.
اینجا زیاد مشکلات از افغانستان، ما نمیتونیم دسترسی زیادتر به انترنت داشته باشیم. مشکلات انترنت یک طرف، مشکلات بیبرقی دیگه طرف. زیادتر خانواده هستن از وای فای استفاده میکنن در افغانستان. یعنی وقتی که ما برق نداشته باشیم، دسترسی ما به وای فای نمیداشته باشیم که ما از انترنت استفاده کنیم. همین باعث شد که خودم ثبت نام کرده بودم در بخش دیپلماسی، میخواستم ماستری خود بگیرم، متاسفانه که نتوانستم دیگه ما در این اشتراک بکنم.
شریف پدر است که در یکی از ادارات کار میکند. او میگوید من نمیتوانم به دخترانم زمینه درس آنلاین را مهیا بسازم.
به نظر من این جالب گپ است، به خاطر اینکه اولی که مملکت ما در اون سطح نیست، برق ما وارداتی، به یک دکه ببینی که برق بر یک هفته 15 روز نمیه، این به اون شرایط نیست. و دیگه ای که اقتصاد مردم تقاضا نمیکنه، ما آیا میتونیم که از این آیده که فرزند 10-11 هزار ماش دارم، برای آیا میتونیم که ما تبلیت بخرم که به حساب آنلاین درس بخونن؟ و در پالوی از این انترنت از این یه خو مصرف میخوره، یه خو نمیشه که به نرم خارج برابر شود، وقت زمان زیاد به کار داره و در شرایط فعلی به نظر من بسیار جالب است، هیچ امکان نداره. و بر ما شخصا خود فکر کنم بسیار مشکل است. و مثل ما حتی از ما که پایین تر بسیار کساز در جامعه هست، خصوصا کسای کار میکنند، کسا و کار هستند، اونم که پیدا میکنند که شب نان خورم میخورند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارشهای مهم، تحلیلهای ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه جوانی را به شما با معرفی می‌گیریم که خودش بنابر مشکلاتی که دارد نتوانسته است تحصیلاتش را ادامه دهد، اما برای جوانان و نوجوانان نیازمند و دختران به طور رایگان تدریس می‌کند و در کنار آن یک کتابخانه کوچک نیز ساخته است. این جوان نویدالله نیکزاد نام دارد. او میگوید انگیزه ساختن این کتابخانه وقتی در او به وجود آمد که در گذشته ها زمانی که خودش دوست داشت مطالعه کند اما توانه خرید کتاب را نداشت.
انگیزه ساختن کتابخانه بر ما از وقت شروع شد، چون که یک وقت خود ما هم توان خریدن کتاب را نداشتیم، توان خریدن کتاب را که دوست داشتیم نداشتیم، چون که قیمت کتابی که ما مثلا میخواستیم را بخوانیم قیمت بود و وقت امکانات ما تلفن هم نبود که ما پی دی اف شه بدست بیاریم، و در همین شرایطی که امکانات تلفن از جوانان نمیتونن که پی دی اف و کتاب را بدست بیارن. خب ما با اتفاق دوستایم، از استادای عزیزم، از محصلین، از تمام دوست و آشنایی که داشتم کتاب جمع آوری کردم به شکل رایگان. هر کسی به نظر بندازی خود یک جلد، دو جلد، ده جلد، 20 جلد یا اضافه تر یا کمتر به ما کتاب دادن، تا که ما تونستیم بر اولین بار کتاب جمع آوری کنیم در حدود 1000 جلد بود که ما یک نمایشگاه کتاب را برای انداختیم در پیش پانتون کابل. یعنی یک جوان میتونست که بیاید یک کتاب بانه و بجایش یک کتاب ببره، و این نمایشگاه خود را بار دوم هم انجام دادیم و بار دوم کتاب های ما و زیادتر شد و استقبال مردم هم بیشتر. پس ما خواستیم که این کتاب ها را بجایزی که زایی شوند و در جای کنج مونده شوند در کتابخانه باشه که دیگه جوان ها هم ازش استفاده کنند. در نزدیکی پانتون کابل ما کتابخانه ای را افتتاح کردیم که تقریبا حدود یک سال الا دو سه ماش کمتر ما همونجا فعالیت داشتیم.
نوید میگوید بیشتر کسانی که از آنها کتاب میگرفتند دختران بودند، اما بعد از یک مدت و زیاد شدن محدودیت ها بالای دختران و کم شدن مشتری کتاب، او مجبور شد کتابخانه را به خانش انتقال دهد.
و زیادتر مشتری های ما هم دختر خانم ها بودند، چون برشون راحت بود، بدون پول می آمدند کتاب تبادله می کردند. فقط 20 افغانی از پیش از اونا گرفته می شد به خاطر تبادله کتاب، دیگه پول نمی پرداختند. مثلا کتاب های بسیار قیمتی بود که نو خریدن نمی تونستند، ولی خوش بودند که با 20 افغانی می تونند نو را بدست بیارند. کتاب های از قبیل کتاب های سیاسی داشتیم، کتاب های اجتماعی داشتیم، کتاب های ادبیات داشتیم، ادبیات پشتو، ادبیات دری، ادبیات انگلیسی، کتاب های مختلف داشتیم، رمان داشتیم، کتاب های انگلیسی داشتیم، بسیار کتاب های زیاد داشتیم که حالا هم دارمش، تمامش پیش ما است. و از کتاب های رمان که دختر خانم ها بسیار دوست داشتند و کتاب های انگلیسی، همچنین کتاب های اسلامی بیشتر مردم استفاده میکردن. و در وقتی که ما کتابخانه را ساختیم در حدود 2500 جلد کتاب در کتابخانه ما وجود داشت. خب مطالعه خب بین جوان ها کم بیرنگ استک و قدر رنگ رو خوب نداره، ولی در کل خوب بود. جوان هایی که شوق و علاقه به مطالعه داشتن از بسیار راه های دور می آمدن، حتی نیم ساعت یک ساعت به موتر تای منزل میکردن تا میامدن نجه کتاب بدست بیارن، و ما بر همو جوان ها بسیار خوش میشیدیم. نمیخوایم این موضوع ریاد کنم، ولی باز هم وقتی که محدودیت ها بالای دختر خانه ما بیشتر شد دیگه ما مجبور شدیم، چون مشتری های ما از پایین رفت. ما با همو 20 افغانی که از محصلین میگرفتیم کرای همو کتاب خانه را مهیا میکردیم، ولی دیگه نتونستیم، مشتری های ما کم شد و ما مجبور شدیم کتاب خانه خود انتقال بدیم بس خانه خود.
نوید الله با بستن کتابخانه‌اش کار و خدمتش را برای جوانان و نوجوانان متوقف نکرد و در خانه‌اش صنوف درسی ساخت و به طور رایگان برای کسانی که نیازمند هستند و قادر به پرداخت فیس به کورس نیستند تدریس می‌کند.
کار خود را متوقف نکردیم. در خانه یک صنف ساختیم، صنف آموزشی، که در ایجا دختر خانم‌ها اطفال بی‌وضاحت میتونن بیان به راحتی درس بخونن. البته اولویت به کسایی هستن که توان پرداخت فیس گرانبها را به دیگر کورسا ندارن، اینجا میان و رایگان درس میخونن. فقط قلم و کتابچه خود را خودشون میخرن، دیگر از نگاه درس رایگان درس میخونن. و فعلا هم حدود 5 الی 6 ماه میشه که کورس در همین اتاق ما فعال است، و دلم به خاطر چی جمع است که من ایجا کرای نمیدم، چون که فقط همون کرای خانه خودم هستک که او را به صاحب خانه میدیم، و فقط این صنف که هستک دیگه کرای اضافه ضرورت نداره، چون دمو کرای خانه ما مجرا میشه، و به همون خاطر ما میتونم اینجا راحت و رایگان درس بدم، چون روزهای اول تعداد شاگرد را کم بود، ولی حال تعداد شاگرد حدود 250 نفر الا زیادتر، الا 270 نفر شاگرد شده که 70-80 فیصدشان دختر خانمای جوان هستند. و ایجا من براحتی بدون از اینکه استرس فیس باشه، استرس پول باشه، استرس ازی باشه که چطور کنم آخر ماه شد پولم چطور شد فیس کورسم چطور شد، بدون از این استرس ها من درس میخونم و من واقعا بسیار خوش هستم از این کار.
نوید در ساعات مختلف مضامین مختلف تدریس میکند. او که بیشتر از 200 شاگرد دارد میگوید هرچند فرصت های کاری برایش وجود دارد، اما او میخواهد به نوجوانان نیازمند و دختران محروم از تحصیل خدمت کند.
از 7 صبح الی 12 چاشت خودم درس میتم در همین صنف که در اتاقم است. وقتی از خواب بیدار میشم دیگه صنف آماده میسازیم بخاطر درس. در داخل اتاقم هم مکمل یک کتابخانه عالی است، چون کتابخانه خود وقت بسته کردیم داخل صنف او را ایج انتقال دادیم. 5 ساعت خودم درس میتم که 2 ساعتش سواد آموزی است، 1 ساعتش تجوید است و 2 ساعت دیگه هم انگلیسی است که 3 تایمش مربوط دختر خانم های بزرگ میشه و 2 تایمش مربوط اطفال میشه. مضامینی را که در کورس درس میدیم مضامین انگلیسی هست، مضامین تجوید قرآن کریم است و مضامین سواد آموزی است که خودم درس میدم. و مضمون قرآن کریم است که یک استاد خیرهای دیگه است که 1 ساعت خود صرف میکنه از طرف دیگر به ایسن درس میده و 2 ساعت هم کورس خیاطی که تقریبا 2 هفته میشه که تأسیس کردیم و به خانما روزانه 2 ساعت خیاطی درس میدن که این پروسه به 6 ماه جریان داره و بعد از تکمیل 6 ماه مازی خانمایی که ایجا کورس خواندن، البته کورس هم رایگان است، البته خانمایی که ایجا درس خواندن از اینا یک امتحان میگیریم که آیا خیاطی رو بلد شدن نشدن. وقتی بلد شده باشن ما کوشش نهایت خود را میکنیم که برشون شرایط کاری را فراهم بسازیم تا که اینا هم بتونن که ناناور فامیل خود شوند و اینا هم بتوانند که بازو شوند به فامیل خود. شرایط کاری برای زیادتر فراهم شد، ولی ما در این کار که حال میکنم بسیار شوق علاقه پیدا کردیم. میخوایم که میرای خود ادامه بتم و آهسته آهسته روز شوه که ما این مرکز خود بزرگتر بسازم، کلانتر بسازم و تمام وقت خود صرف همین مرکز کنم.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما. جوابی امتحانم را و برد تاک بنویسم، نبی از میبنی بارد اگر چه دشمی آمی ما مرا بگذار در مکتب که سیب لاک بنویسم.
برای ما همین از بهترین کتاب، بهترین کتاب. قصر زمین درس آسمان درس آسمان کار خانگی ماست ماه و کهکشان ماه و کهکشان ورق بزن ورق ورق منو به حق ورق منو به حق سبق بخوان سبق سبق بخوان سبق سبق بخوان سبق راه سرنوشت با قلم جهان سبز می شود سبز می شود جنگل زمان سبز می شود سبز می شود ورق بزن ورق بزن ورق و نام حق بزن کتاب را باز کن در ستازه را آغاز کن آغاز کن ورق بزن ورق ورق به نام حق ورق به نام حق سبق بخوان سبق سبق بخوان سبق سبق بخوان سبق
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شاگردان عزیز و شنونده های گرامی به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم پیشکش خواهد شد. این درس ها که به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده، شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان عزیز، و حال توجه کنید به درس مضمون کیمیای صنف هفتم. در این بخش بر علاوه معلومات عمومی در مورد کیمیا، بخش بیشتر آن به شرح ماده اختصاص یافته است. از استاد می شنوید که ماده به چند قسم است. می رویم و شرح بیشتر درس را از استاد می شنویم.
میایم روی موضوع درسی ما و شما. موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف هفتم موضوع تعریف کیمیا و ماده می باشه. که قبل از اینکه ما و شما راجع به تعریف کیمیا و آشنایی با کیمیا را آغاز کنیم، میخوایم با این بفهمیم که کیمیا مربوط به کدام علم میشه. اولا علم خودش چی است؟ علم به معنای خاصش به ساینس گفته میشه. ساینس به علومی گفته میشه که توسط تجربه استوار باشه و قابل تایید کردن و رد کردن باشه. ساینس به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم اجتماعی هست و دیگری علوم طبیعی. علوم طبیعی به علومی گفته میشه که موارد طبیعت یا هم پدیده های طبیعتی را تحت مطالعه قرار میده و اجتماعی ما از احوال و اقوال زندگی انسان ها بحث میکند که علوم اجتماعی شامل تاریخ، جغرافیه، سیاست، اقتصاد، دینیات، زبان و غیره میباشد و علوم طبیعی به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم حیه است و دیگری علوم غیر حیه. علوم حیه را به نام بیولوژی هم یاد میکنند که بعد دسته تقسیم شده، یکی زولوژی و بوتانی. زولوژی یعنی علم الحیوانات و بوتانی یعنی علم النباتات. و علوم غیر حیه به بخش های فیزیک، کیمیا، جیولوژی، استرونومی و ریاضی تقسیم شده است. حالا آمدیم روی موضوع کیمیا. کیمیای عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی و کیفی ماده بحث میکند. یعنی در تعامل کیمیایی یک ماده به شکل کلی و به شکل دائمی تغییر میکنند. مثلا زمانی که ما شیر به ماست تبدیل میکنیم، شیر به ماست به شکل دائمی تبدیل میشه، یعنی ماست دوباره به حالت اولی خود یعنی به شکل شیر در نمی آید. میبخشیم. و موضوع دیگر ماده هست. کلمه ماده در تعریف یاد شد. ماده هر آن چیزی که وزن، کتله و حجم داشته باشد در فضا جای اشغال کنه به نام ماده یاد میشه. یک تعریف فیزیکی ماده هست و تعریف کیمیا بیولوژی ماده و یا هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشد ماده نامیده میشود. مثلا حس سامیه، حس بصره، حس شامیه، حس لامسه، حس ذائقه، یره به نام حواس پنجگانه. یعنی یک چیزی با چشم دیده شود، با گوش شنیده شود، با زبان مزهش دیده شود یا لذتش چشیده شود و به دست لمس شود، این تمامش بدن ماده یاد میشه. اقسام ماده، ماده به دو دسته تقسیم شده. یکی مواد خالص است، دیگه مواد ناخالص یا ماده ناخالص. ماده خالص به مرکب و عنصر تبدیل شده که عنصر 4 نوع عناصر می داشته باشیم که فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات، گازات نجیبه هست و مرکبات همچنان عضوی و غیر عضوی. مرکب مواد ناخالص یا ماده ناخالص متجانس و غیر متجانس بند تقسیم شده. شرح این دیاگرام پیش است. ما میگیم که مواد خالص به موادی گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. و عنصر، عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد. و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود میباشه. ایزوتوپ خردترین ذره یک عنصر را میگن که خاصیت عنصر را میداشته باشه، مثلا آهن، اکسیژن، هیدروژن و غیره. که تا به حال 118 عنصر کشف شده. از 118 عنصر، از عنصر اول الی عنصر 92 عنصر طبیعی و متبقی عنصر تا الی عنصر 118 هم عنصر مصنوعی میباشن. و مرکب، مرکب هم مواد خالص هستن که از یک جا شدن دو یا چندین مواد مختلف یا عناصر مختلف به وجود میاد که خواص اولی عناصر در مرکب از بین میره. مثلا گاز هیدروژن است، با اکسیژن تعامل کرده آب میسازه. پس ما و شما میگیم که هر دو در حالت گاز موجود است و آب در حالت مایع. پس ما میگیم که خاصیت های آب و اکسیژن و هیدروژن با آب یکی نیست. یعنی اکسیژن و هیدروژن خاصیت خود را در مرکب آب از دست داده است. همچنان در این قسمت خودآزمایی که تعریف کیمیا را باید شما داشته باشید که میگیم عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی ماده و بحث میکنه. ماده هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشه ماده نامیده میشه. مرکب هم مواد خالص است که از یک جا شدن دو یا چند مواد عناصر مختلف به وجود میآید که عناصر خاصیت اولی خود را از دست میدهند. همچنان عنصر، عناصر مواد خالص است که از ذرات آن یک نوع اتم ها ساخته شده باشه.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، در درس کیمیا از استاد شنیدیم که مرکبات چیست، چرا به آن مرکبات گفته می شود و دارای کدام نوع خواص است و اینکه مرکبات خالص و مرکبات ناخالص دارای چه نوع خصوصیات هند؟ و حال به نخستین درس مضمون کیمیای صنف هشتم می پردازیم. شاگردان صنف هشتم در درس کیمیا خواهند شنید که اتم توسط کدام دانشمند انکشاف داده شد و اجزای تشکیل دهنده اتم کدام ها است و اینکه دانشمند یونانی به نام دموکرات چه نقشی را در انکشاف مسئله اتم داشته است. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف هشتم تاریخچه انکشافی اتم و اجزای اساسی اتم می باشد. قبل از اینکه راجع به اجزای اساسی اتم بحث کنیم که عنوان کتاب مکتب شما اجزای اساسی اتم است، یک نظری به تاریخچه انکشافی اتم می اندازیم. 400 سال قبل از میلاد دموکرات فیلسوف یونانی بیان نمود که اتم قابل تجزیه نمی باشد و تمام مواد اصلی ساخته شده از اتم ساخته شده، که اتم از دو کلمه گرفته شده که ا به معنای نفی یا غیر یا حمله و اتم به معنای تجزیه می باشد و از زمانی که ا و اتم را با هم یک جا بسازیم معنای قابل غیر تجزیه را می ده، غیر قابل تجزیه. و همچنان در سال 1803 جان دالتن بیان نمود که اتم شکل کره میان پر را دارد، یعنی شکل کروی دارد که داخلش پر می باشد. و در سال 1897 میلادی تامسن بیان نمود که اتم شکل کیک کشمشی را دارد، یعنی خمیر کیک حیثیت اتم دارد و کشمش هایی که داخل خمیر کیک جا بجا شده اونا حیثیت الکترون ندارد. و در سال 1911 میلادی رادرفورد به خاطر اتم برای اتم مدل نظام شمسی را پیشنهاد کرد، قسمی که آفتاب در مرکز و بر اطراف آفتاب سیاره ها و سیاره در حالت حرکت در مدارهای معین در حالت حرکت هستند، همان قسم هسته حیثیت آفتاب را دارد و الکترون هایی که بر اطراف هسته در حالت چرخش هستند حیثیت سیاره هایی که بر اطراف آفتاب در گردان هستند اقسم یک مدل برش پیشنهاد کرد. و در سال 1913 میلادی نیلز بور بیان نمود که اتم شکل پیاز شق شده را دارد، یعنی داخل پیاز زمانی که ما و شما متوجه شویم یک قسمتی از سفیدی پیاز ایره به حیث هسته و اطراف پیاز که خطهای جیگری داره ایره حیثیت مداره را داد. و فعلا در مورد اتم نظریه کوانتم قبول است که کوانتم های چارگانه، کوانتم اصلی، فرعی، مغناطیسی و سپین، این کوانتم ها را باز بخیر در صنف دهم تحت مطالعه قرار میدیم. اجزای اساسی اتم، اتم از دو قسمت اساسی ساخته شده، یکی قسمت مدارها است و دیگر قسمت هسته است که در مدارها الکترون ها موقعیت داره، الکترون ها به حرف ای نشان داده میشه و در هسته نیوترون و پروتون ها قرار داره که نیوترون به حرف ان کوچک و پروتون به حرف پی بزرگ نشان داده میشه. و همچنان قابل یادآوری است که الکترون توسط تامسن کشف کردید و گفت که تامسن زمانی که از کلمه الکتریک گرفته شده به معنای برق می باشد. و نیوترون را چادویک کشف کرد به خاطر که زمانی که در هسته دو چارج های هم نوا با هم قرار بگیره یک به دیگر را دفع می کنند، پس وقتی که هسته چارج مثبت داره باید بین دو چارج مثبت یک ذره باشه که او قابل چارج نباشه، یعنی چارج نداشته باشه، از نگاه چارج برقی خونسا باشه. نظر به همین قسم یک تیوری چادویک توانست که نیوترون را کشف کند. و همچنان پروتون توسط رادرفورد کشف کردید که میگیم که پروتون به حرف پی نشان داده میشه، از نگاه چارج چارج مثبت، الکترون از نگاه چارج چارج منفی، نیوترون از نگاه چارج خنسا هست و موقعیت پروتون در هسته می باشد. قابل یادآوری است که کتله یک الکترون برابر به یک بر 1480 کتله پروتون می باشد، یعنی یک 1480 دونه پروتون ها با هم یک جا شود بر ما یک کتله الکترون نامی سازد.
بله شاگردان،
په افغانستان کې د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د اپلیکیشن ویب سایت د غرض د سټلایټ لاره اوریدلای شئ azadiradio.com یا هم azadiradio.org زموږ د ویب سایت آدرس ته چې کولای شئ لدې لاره د ازادي رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دې خبرونه مهمو راپورونو کې د ورځې په جریان کې تاسو اوریدل چې په دوحه کې د افغانستان په تړاو د کیدونکو غونډې په درشل کې د شوزو د حقونو فعالانو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې د طالبانو حکومت دی په رسمیت نه پیژندل کیږي. د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له ژغ سره د شوزو د حقونو غنو فعالانو خپل ژغ ملګری کړی دی. په پام کې ده چې سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه په دوحه کې د افغانستان په تړاو غونډه وسی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په دې غونډې کوربتوب کوي. د میدان شهر په خوانی شاروالي ظفر ظریفي غفاري په یو ویډیو پیغام کې ویلي د افغان شوزو په استادیتوب په دې غونډه کې څوک حضور نه لري. بلخ د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور هیله نجیب وایي چې نشي نړیوال ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د شوزو د حقونو فعال رازیا بارکزی د ملګرو ملتونو له سازمان نه غواړي چې خپل ټاکل سوی اصول او منشورونو ته په پام سره عمل وکړي. پرون کابل کې ځینو شوزو د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې خلاف لاریون وکړ او په ټولنیزو شبکو کې له دې ډلې ټویټر کې د طالبانو په رسمیت نه پیژنې په نوم د هشتګ کمپاین پیل شوی دی. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو هم په استول سو پیغامونو کې پر شوزو او جنونو د طالبانو بندیزونو ته اشاره کړې ده او د طالبانو د پرسمیت نه پیژندلو ژغې بدرګه کړې ده. ځینو نورو بیا په افغانستان کې هغه اقتصادي ستونزې چې عام افغانان ورسره مخامخ دي یادې کړې او ویلي دي چې طالبانو حکومت نړۍ په رسمیت کې وپیژني شایي چې د عام افغانانو اقتصادي ستونزې هم ورسره حل شي. ملګرو ملتونو ویلي چې د دوحې په ورځنی غونډې کې د طالبانو استازي نه دي حاضر، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بی بی سی ته ویلي چې د افغانستان په استازیتوب کومې غونډې ته د طالبانو استازي نه بلل کیږي دا د مسایلو په حل کې مرسته نه کوي. مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي یوې مرستیالي امینی محمد ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه هم بحثونه کیږي. خو د ملګرو ملتونو یو مرستیال ویاند وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو بحثونه نه دي شامل. پرون په کابل کې ګڼو شوزو د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې پر خلاف لاریون وکړ. دغه تراس کوونکی اندیشنه ترګندوي چې د دوهې غونډه شای د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لاره پرانیزي. ټاکل شوی چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت غونډه جوړه شي. د دوهې غونډې اصلي موخه د افغانستان وضعیت او له طالبانو سره د نړیوالو تعامل شول سوی دی. که څه هم ملګرو ملتونو ویلي چې دغه غونډه به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې متمرکز نه وي، خو اعتراض کوونکي باور لري چې د ملګرو ملتونو دغه ګام د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یوه هڅه ده. ازادي راډیو ته ورجست چې خبرونه هر ورځ د سهار د هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د دې خبرونه په مهمو خبرونو کې یو خبر ده چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 400,000 او 600,000 ماشومانو ته لږ تر لږه یو مهم واکسین نه دی لګول شوی. دغه ادارې پرون د خوندیتوب نړیوالې اونۍ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي 190,000 نور ماشومان بیا هیڅ واکسین نه دی لګولی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اوس د دې وخت راغلی چې افغانستان کې هر ماشوم ته واکسینونه پر سم لوري ولګول سي. وخت نا وخت روغتیایي څارونکي وایي چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې لا هم ګڼ کسان د واکسینونو په اهمیت نه پوهیږي، یا هم خپل ماشومانو ته واکسین نه لګوي یا که لګوي دویم او دریم ډوز ورته نه لګوي. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د ځینو تخنیکی ستونزو له کبله عادي نشرات د څو شیبو لپاره په ټپه درېدلي. تخنیکي همکاران هڅه کوي چې دغه ستونزه حل کړي. نن مو د ورځې په جریان کې یو خبر دا وره چې د طالبانو چارواکي وي چې د یاسر باسیر په نوم یو نړیوال شرکت له ترکمنستان څخه د افغانستان لپاره پاکستان ته د غازو صادرات رسمن پایل کړل. د کندهار لپاره د طالبانو د والی دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویلي په دې باب د کندهار په شورندم کې مراسم هم جوړ شوی وو. د سوداګری او پنګونی خونی مشر محمد یونس محمد دغه مراسمو ته ویلي د غازو دغه صادرات به د 1.3 کیلومتر لارې تر وهلو وروسته له ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان ته وړل کیږي. ول سی په لومړي ګام کې د غازو 50 معمولې د سپین بولدک لارې پاکستان ته وړل سوي دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر حسین کاظمی قومی ویلي د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه ګډ مسؤلیت لري او د افغانستان د بحران حل باید په سیمه کې ولټول سي. د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي دفتر پرون په یو ټویټ کې ویلي ښاغلي قومی دغه څرګندونې د قزاقستان د سفیر عالم خان یاسین قلدیف سره په کتنه کې کړې دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر ویلي د دوحې دوه ورځنۍ غونډه باید د افغانستان د وګړو د ستونزو د حل لپاره یو هڅوي. په کراچی کې د افغانستان د سفارت قونسلګری چې طالبانو په ولکه کې ده د پاکستان له زندانونو څخه د شپږ 500 افغان وګړو د خوشی کېدو خبر ورکړ. په کراچی کې د افغانستان د قونسلګری سرپرست سید عبدالجبار تخاری په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون یې رسنوي ته لیږلی ویلي د دوی تعداد شپږ 500 کسان دي چې ماشومان هم پکې شامل دي چې خوشی سول. تخاری وایي تر دې مخکې هم د کراچی له بیلابیلو زندانونو 2,220 کسان له زندانونو خوشی سوي او افغانستان ته لیږل سوي دي. په کراچی کې د افغانانو د حقونو مدافع منیزه کاکړ هم وخت نا وخت له رسنیو سره د دغه نیول سوو افغانانو په اړه معلومات شریکوي او د هغوی په خوشی کولو کې هم د رول ادا کړی دی. میرمن کاکړ پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د سند ایالت په بیلابیلو زندانونو کې لا هم شپېته افغانان بندیان دي. د هندستان غوره لیک په 9 سیالۍ کې ګجرات ټایټنز لوبډلې د 2 وکټو په توپیر کلکتا نایت رایډرز لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د اپریل پر 9 نیټه ترسره شوه په دوړو لوبډلو کې درې افغان لوبغاړي هم ولوبېدل چې رحمن الله ګربز پکې د اغیزناک لوبغاړي جایزه وګټله. ګربز چې پیلیز توپوهنه یې کوله د 2:45 په مټې په 9 توپونو 1.1 منډې وکړې. دا لیک د نوموړي دویمه سلیزه وه. دا په دې سیالۍ کې د ګجرات لوبډلې په ګټه نور احمد دوه لوبغاړي وسوځول. هغه په 4 اوورونو کې 1 منډې ورکړې. راشد خان بیا په دې سیالۍ کې ښه ونه ځلید. هغه پرته له کومې